صفحه 57. فرمانده زیردریایی ناوتیلوس. این صدای فرمانده زیردریایی بود که با غرور و وقار در آستانه در اتاق ایستاده بود. ندلند بلا فاصله پیشخدمت را رها کرد و مرد بینوا که از یورش ناگهانی ندلند به سختی گیج و سردرگم بود، تلو خوران از جا برخاست و با اشاره فرمانده از اتاق خارج شد. سپس فرمانده به درون اتاق آمد و چند لحظه ای ما را برانداز کرد و آنگاه با صدای محکم و کلماتی شمرده گفت: آقایان، من با زبانهای آلمانی، انگلیسی و فرانسوی کاملا آشنا هستم و دلیل اینکه در ابتدا پاسخ سوالهای شما را ندادم این بود که میخواستم با شنیدن سرگذشت شما از زبان خودتان اطلاعاتی در مورد شما به دست بیاورم و بدانم که چگونه و با چه هدفی به اینجا راه پیدا کرده اید و با آن چیزهایی که هر کدام از شما به زبان خود بیان کردید. دریافتم که آقای پروفسور آروناکس، استاد علوم طبیعی و رئیس قسمت تاریخ طبیعی موزه پاریس و مستخدمشان کنسیل به همراه صیاد ماهر کانادایی ندلند از کشتی آمریکایی ابراهام لینکلن به طور اتفاقی به اینجا راه پیدا کردند و گویا قصد دارند سکوت و خلوت مرا که از دنیای انسانی بریده و خود را در این زیردریای محبوس کردم برهم بزنند. من در جواب فرمانده گفتم: البته ما هرگز چنین منظوری نداشتیم و به طور عمد در پی برهم زدن آرامش شما نبوده ایم. فرمانده که از شنیدن حرفهای من عصبانی شده بود با لحن تحکم آمیزی گفت: شما خیلی راحت دارید دروغ میگویید. مگر شما نبودید که با کشتی زیردریایی مرا تعقیب میکردید و گلوله باران زیردریایی مگر کار شما نبود؟ برای آنکه از عصبانیت فرمانده اندکی کاسته شود با لحنی دوستانه گفتم: اما آقای فرمانده، شما که خبر ندارید وجود زیردریایی شما چه سر و صدایی در دنیا به پا کرده و چه وحشتی میان مسافرین دریایی و خدمه کشتی ها پدید آورده است. همه فکر میکنند که با یک هیولای عجیب الخلقه دریایی روبرو هستند و به همین دلیل کشتی ابراهام لینکلن برای حفظ امنیت راه‌های دریایی مأموریت یافتن و نابودی غول دریایی را به عهده دارد. فرمانده با ناراحتی در جواب من گفت: به هر صورت ناو جنگی شما خسارات فراوانی به زیردریایی من وارد کرده است و به نظر من شما 3 نفر هم جزو مسئولین این کار هستید. اگرچه می توانستم در همان دقایق اول شما را در دریا غرق کنم، اما به هر حال تصمیم گرفتم که از شما به عنوان گروگان استفاده نمایم و کسی چه می داند، شاید یک روزی از وجود شما برای تحقیقات علمی خودم بهره گرفتم. اما برای تضمین جانتان باید به من قول بدهید که هرگاه از شما خواسته شد که برای 1 ساعت و یا حتی 1 هفته از اتاق خود بیرون نیایید، بدون چون و چرا و جار و جنجال بپذیرید. البته در آن موقعیت ما چاره‌ای جز پذیرش خواسته های فرمانده نداشتیم. با وجود این از فرمانده پرسیدم: آیا ما نیز مثل سایر افراد زیردریایی آزاد هستیم و یا مجبوریم در این اتاقک محبوس بمانیم؟ فرمانده با لحنی که نشانه آرامش بود گفت: آقای پروفسور، شما و دوستانتان از امروز آزاد هستید که در داخل این زیردریایی به هر کجا که مایل هستید بروید، تحقیق و بررسی و مطالعه کنید. فقط چند مورد استثنایی وجود دارد که به موقع برایتان توضیح خواهم داد. ندلن با دلخوری پرسید: پس با این حساب ما باید تا آخر دنیا توی این قفس طلایی زندانی به ظاهر آزاد باشیم و به کلی قید رفتن به دنیای خارج و دیدار دوست و فامیل و آشنا را بزنیم؟ فرمانده اندکی سرش را خم کرد و گفت: بله، و فکر می‌کنم به خاطر این کار باید از من خیلی هم ممنون باشید، چون به این ترتیب شما را از شر دیدار مردم دنیا آسوده خواهم کرد. ندلند میان حرف فرمانده دوید و گفت: اما من یکی بهتان قول می‌دهم که هرگز از فرار دست بر ندارم و باید خدمتتان عرض کنم که به هر وسیله ممکن و در اولین فرصتی که به دست بیاورم از این جهنم فرار خواهم کرد. فرمانده با پوزخند گفت: البته من از شما نمیخواهم که قول ماندن به من بدهید، چون به هر حال شرایط در اینجا به گونه ای است که خودتان به زودی متوجه خواهید شد که هیچ چاره جز تسلیم ندارید، چون راهی برای گریز از اینجا پیدا نخواهید کرد. و البته آقای پروفسور، خیال میکنم که شما از این وضع چندان ناراحت نباشید، چون در اینجا فرصت و امکانات مناسبی برای تحقیق و بررسی خواهید داشت و این زیردریایی شما را به مکانهایی خواهد برد و مناظری را پیش رویتان قرار خواهد داد که تاکنون هیچ انسانی فرصت و امکان دیدن آنها را نداشته است. اعتراف میکنم که شنیدن سخنان فرمانده شور و هیجان بی سابقه ای در من به وجود آورده بود و احساس میکردم که فرمانده درست روی نقطه ضعف من که چیزی جز مطالعه و تحقیق نبود انگشت گذاشته است. با این حال به نمایندگی از طرف دوستانم او را مخاطب قرار دادم: البته ما فراموش نمی‌کنیم که شما باعث نجات ما از سرگردانی و مرگ در دریا شدید و حالا هم اجازه تحقیق در امور علمی را به ما می دهید که باعث خوشحالی است. اما آقای فرمانده، اگر زمانی به شما احتیاج داشته باشیم، با چه اسمی می توانیم صدایتان کنیم؟ اسم من ناخدا نمو و نام این زیر دریایی هم ناوتیلوس است. آنگاه با زبانی که برای ما کاملا ناشناخته بود، پیش خدمتی را فراخواند و دستوراتی به او داد و بعد خطاب به ندلند و کنسیل گفت: آقایان، در اتاقی که برایتان آماده کردم غذایتان حاضر است. می توانید برای صرف غذا و استراحت به همراه این مرد بروید. ندلند و کنسیل به همراه مرد روان شدند و من به دعوت ناخدا نمو برای صرف غذا به سالن غذاخوری رفتم. در وسط تالار بزرگی که دیوارهایش با تابلوهای نقاشی فوق‌العاده زیبا تزیین شده بود، میزی قرار داشت که غذاهای گوناگونی به روی آن چیده شده بود. با احساس گرسنگی شدیدی که داشتم، خیلی زود مشغول خوردن شدم. تمام غذاهای حاضر از منابع دریایی تهیه و بسیار خوب طبخ شده بود. پس از طرف غذا ناخدا گفت: آقای پروفسور، یقیناً متوجه شده اید که تمام غذاهایی که میل کردید از منابع دریایی تهیه شده است. علاوه بر غذا، ما تمام مواد مورد نیاز برای تهیه پوشاک خود را نیز از دریا فراهم می‌کنیم، چون خداوند در اعماق اقیانوس‌ها سرزمین وسیعی را به من واگذار کرده است. همانطور که می‌دانید، در اعماق این سرزمین بیکران مظاهر و منابع پایان ناپذیری از ثروت وجود دارد. زندگی از دریا آغاز شده و در آنجا نیز پایان خواهد یافت. دو سوم جهان را دریا تشکیل می‌دهد و همان گونه که ملاحظه می‌کنید، هوای اینجا هم به مراتب تمیزتر و فرح بخشتر از روی زمین است. در اینجا انسان هرگز احساس تنهایی و دلتنگی نمی کند، چون در هر فرصتی امکان مواجهه با دنیایی سرشار از شور و عشق به زندگی وجود دارد و مهمتر از همه، در اینجا از جنگ و ستیز و خودخواهی نشانه‌ای وجود ندارد. هنگامی که از سطح به عمق دریا فرو بروید، سکوت و آرامش فرمان روای مطلق است و از جنجال‌ها و دلهره‌های زمین اثر و نشانه‌ای نیست. برای درک لذت زندگی در آرامش دریا باید زمان کوتاهی در آن زیست. من در اینجا بنده و اسیر خودخواهی های هیچ کس نیستم. برای انجام هر کاری آزاد هستم و این پرشورترین نوع آزادی است. ناخدا نمو که دستخوش شور و هیجان غریبی شده بود، یک بار سکوت کرد و پس از مدتی که بر اعصاب خود مسلط شد رو به من کرد و گفت: اگر مایل به دیدن زیر دریای من هستید، می توانید همراه من بیایید. صفحه 62، گنجینه هنری و علمی. از جا برخواسته و برای دیدار از قسمت‌های مختلف زیردریایی ناوتیلوس به همراه ناخدا حرکت کردم. با عبور از دری که در انتهای سالن غذاخوری قرار داشت، وارد تالار بزرگی شدیم که دور تا دور آن پوشیده از قفس‌های بزرگ کتاب بود. در کنار قفسه‌ها چند صندلی چرمی راحت و میز تحریرهای متحرک وجود داشت. من که از دیدن این همه کتاب غرق در حیرت و تعجب شده بودم، رو به ناخدا کردم و گفتم: واقعا که کتابخانه کامل و جامعی دارید و فکر می‌کنم با این 7-8000 کتابی که در اینجا گرد آورده اید، می‌توانید از جهت وجود منابع علمی با بزرگترین کتابخانه‌های جهان برابری کنید. ناخدا لبخند رضایت‌آمیز به لب آورد و گفت: دقیقاً 12000 جلد. این کتاب‌ها بهترین دوستان من هستند، اما متأسفانه مدت هاست که کتاب تازه‌ای با آنها افزوده نشده. راستش از هنگامی که ناوتیلوس را به آب انداختم، دیگر قدم به خشکی نگذاشتم و می‌شود گفت که با جهان قطع رابطه کردم. بنابراین اطلاعات چندانی از اختراعات و اکتشافات جدید علمی ندارم. آقای پروفسور، این کتابخانه در اختیار شماست. هرگاه که مایل باشید می‌توانید از آن استفاده کنید. از ناخدا نمو به خاطر این ابراز لطفش تشکر کرده و مشغول تماشای کتاب‌ها شدم. انواع و اقسام کتاب‌های فلسفی، علمی، ادبی و هنری به زبان‌های رایج دنیا در قفسه‌ها وجود داشت. اما متأسفانه در چیدن این کتب نظم و ترتیب لازم رعایت نشده بود. ناخدا گفت: این محل نه تنها برای مطالعه مناسب است، بلکه محل دنجی است که با آرامش کامل میتوان در آن بنوشتن پرداخت، بررسی کرد و ضمن دود کردن سیگار به فکر فرو رفت. با تعجب پرسیدم: مگر در اینجا سیگار هم پیدا میشود؟ ناخدا لبخندی زد و گفت: البته از آن نوع سیگارهایی که شما میکشید نیست، چون که توتونش از یک نوع گیاه دریایی به دست میآید که خوشبختانه هیچ نوع ماده زیان‌آور در آن وجود ندارد. بنابراین هر چقدر که مایل باشید میتوانید از آن دود کنید. آنگاه ناخدا سیگاری برایم روشن کرد. ابتدا با تردید با آن پک زدم و به نظرم چیز فوق‌العاده جالبی آمد. با لذت تمام تا آخر سیگار را کشیدم و بعد به ناخدا گفتم: واقعا که خیلی عالی بود. به نظر من اصلا قابل مقایسه با سیگارهای زمینی نیست. و بار دیگر برای بازدید از سایر نقاط ناوتیلوس به همراه ناخدا به راه افتادیم. پس از گذشتن از یک راهروی باریک به سالن بزرگی به طول حدوداً 10 متر و عرضش 6 متر وارد شدیم. چراغ‌های پرنور الکتریکی که از سقف سالن آویخته بود فضا را از نور خیره کننده‌ای پر می‌کرد. بر روی دیوارها چند تابلوی بزرگ از نقاشان بزرگ جهان مثل رافائل، کورژ و رنه قرار داشت و قالیچه‌های زربفت و گرانبهایی با فاصله در میان تابلوها خودنمایی می‌کرد. چند مجسمه قدیمی از مرمر و برنز بر پایه‌های زیبا در اطراف سالن قرار داشت. پرده‌های ظریف طلابف و نقره‌باف از چهارچوب درب و پنجره‌ها آویخته بود و روی هم رفته چشم از دیدن این مجموعه ظریف و پرشکوه هنری خیره می‌ماند. ما به جرأت می‌شد ادعا کرد که نظیر آن در هیچ موزه یافت نمی‌شد. ناخدا که از شیفتگی و حیرت من به وجد آمده بود گفت: آقای پروفسور، من به راستی عاشق هنر هستم و این مجموعه را با صرف وقت و هزینه بسیار در اینجا گردآوری کردم تا هرگاه که مایل بودم به تماشای آن بنشینم و لذت ببرم. دیدن این مجموعه هنری ارزشمند و کم نظیر چنان تأثیر شگرفی در من نهاده بود که برای چند لحظه قادر به بیان هیچ کلامی نبودم و تنها توانستم بگویم واقعاً که بی نظیر و فوق‌العاده است. ناخدا که از تأثیرپذیری شدید من به شوق آمده بود، مرا به سالن دیگری هدایت کرد. در یک تالار وسیع ویترین‌های زیبایی بر روی چهارپایه‌های مسی قرار گرفته بود که درون هر یک مجموعه‌ای از کمیاب‌ترین گیاهان، مرجان‌ها، صدف‌ها و جانوران دریایی وجود داشت. یقیناً من نخستین استاد علوم طبیعی بودم که فرصت دیدار از این مجموعه شگفت‌انگیز را به دست می‌آوردم. ناخدا با غرور بسیار گفت: آقای پروفسور، هر یک از این اجزای این مجموعه را با جستجوی فراوان از اعماق اقیانوس یافته و طبقه بندی کردم. و بعد در حالی که می‌کوشید با تحریک کنجکاوی شوق و هیجان مرا افزایش دهد گفت: آقای پروفسور، اگر از این بازدیدهای پی در پی خسته نشده باشید، مایل هستم که از مجموعه مرواریدهای من نیز دیدن کنید. بدون درنگ و با اشتیاق تمام به سوی دیگر سالن رفتم. در اینجا رشته‌های درخشانی از انواع مروارید با رنگ‌های سفید، سرخ، آبی، سبز، زرد و سیاه در تابش نور چراغ تلالوی خیره کننده داشت. در این مجموعه مرواریدهایی به بزرگی یک تخم مرغ دیده می شد که بدون تردید تعیین قیمت برای آنها ناممکن بود. پس از بازدید از این مجموعه ناخدا خطاب به من گفت: آقای پروفسور، از امروز برای بررسی و تحقیق در مورد این مجموعه ها کاملا آزاد هستید و می توانید اطلاعات بیشتری در خصوص آنها به دست بیاورید و من نیز با کمال میل هرگاه که نیاز باشد به شما کمک خواهم نمود. با خوشحالی گفتم: ناخدا نمو، از اعتماد و لطفی که به من ابراز می دارید بی نهایت سپاسگزارم و قول می دهم که از این اعتماد شما سوء استفاده نکنم. تنها خواهش من این است که اگر برای تان اشکالی ندارد در مورد ساختمان این زیردریایی اندکی برایم توضیح بدهید. آقای پروفسور، برای دانستن اسرار ناوتیلوس این همه شتاب نداشته باشید، چون برای این کار ماها و شاید سالها وقت خواهیم داشت. فعلا بهتر است که شما را به اتاقتان راهنمایی کنم تا بعد. ناخدا با بیانی زیرکانه به من فهماند تا هنگامی که تمایلی از سوی او وجود نداشته باشد من قادر به کشف کوچکترین اطلاع در خصوص اسرار ناوتیلوس نخواهم بود. بنابراین دیگر کلامی به زبان نیاورده و در پی او روان شدم. پس از عبور از چند راه را به کابین مخصوص ناخدا وارد شدیم. اتاق نسبتاً بزرگی بود و در گوشه ای از آن تخت باشکوه و چند مبل گران قیمت وجود داشت و در قسمت دیگر اتاق وسایل کار و میز فرماندهی قرار گرفته بود. اتاقی برای کار و هم برای استراحت. پس از قرار گرفتن بر روی مبل‌های راحتی ناخدا گفت: آقای پروفسور، اتاق شما درست دیوار به دیوار این اتاق که دفتر کار و فرماندهی من است قرار دارد. حالا اگر مایل باشید اندکی در مورد اسرار این زیردریایی که آنقدر مورد توجه و علاقه شماست صحبت خواهیم کرد. با اشتیاق فراوان از او خواستم که در این باره حرف بزند و ناخدا در حالی که سیگار خود را روشن می‌کرد شروع به صحبت نمود.